ایران از انتخاب محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد، اما رویکرد علاوی چیست؟
گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران پایگاه‌های نظامی دارند، اسلحه دارند، نفوذ سیاسی دارند. در مقام عمل باید ببینیم آیا ایشون موفق خواهد بود این گروه‌ها رو سازماندهی بکنه و قانون رو بر اونها تحمیل بکنه یا نه. بعید به نظر می‌رسه که چنین توانایی رو ایشون داشته باشه.
ژاپن از اعزام یک رزمناو خود به منطقه خاورمیانه برای حفظ آزادی کشتیرانی خبر داد.
یکی از نکات مهم در این ارتباط اینی که این ناو تحت ائتلاف نه اروپایی خواهد بود و نه تحت فرماندهی ائتلاف به رهبری آمریکا.
ابراز نگرانی سازمان حقوق بشر ایران از اجرای حکم اعدام حدود 20 نفر در کشور.
انتقال 10 یا 20 نفر برای اجرای حکم اعدام در هر کشوری که میافتاد تبدیل به مهمترین خبر مربوط به این کشور میشد. متأسفانه در جمهوری اسلامی اینطور نیست.
محکومیت 8 تن از نویسندگان نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای به 72 سال زندان. همینها و هم بیش از اینها از جمله خبرهای ورزشی خواهید شنید. ایران روز یکشنبه از انتخاب نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد. برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز شنبه محمد توفیق علاوی را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزید تا به 2 ماه بنبست سیاسی در کشور پایان دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد توفیق علاوی تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق سکان هدایت دولت عراق را در اختیار خواهد گرفت و باید ظرف 1 ماه دولت جدید عراق را تشکیل دهد. علی مأموری تحلیلگر مسائل جهان عرب در گفتگو با رادیو فردا.
تا کنون مجموعی از کاندیداها رو به رئیس جمهور ارائه کرده بودند احزاب سیاسی حاکم، اما این کاندیداها مورد انتقاد و مورد انکار جدی راهنمای کننده ها قرار نمی گرفت و شانسی برای به دست گرفتن نخست وزیری نداشتند به جهت مخالفت های جدی هم در صحنه سیاسی هم در صحنه مردمی. آقای سیستانی هم فرموده بودند که نخست وزیر جدید نباید یک شخصی باشه که محل اختلاف و محل ایجاد نزاع و درگیری بیشتر باشه. از این جهت آقای رئیس جمهور امتناع داشتند نسبت به پذیرفتن هر کدوم از این کاندیداهایی که قبلا مطرح شد. آقای علاوی در واقع کاندیدایی هست که از یک طرف از جانب دو گروه بزرگ شیعی که سائرون و فتحت مورد پذیرش هست از یک طرف، از طرف دیگه روابط نسبتا خوبی با کردها و سنی ها داره، از طرف سوم به جهت اینکه چهرهش چندان در صحنه سیاسی وجود نداشته در دوره اخیر سوخته نشده، اون اعتراضش جدی و شدیدی که نسبت به دیگران بود برای ایشون تا حد کمتری وجود داره. از این جهت آقای رئیس جمهور قانع شدن که ایشون رو معرفی کنن به پارلمان. الان منتظر هستیم که پارلمان رأی‌گیری کنن که آیا رأی بیارن یا نه.
آقای مأموری، مردم عراق بر داشتن یک دولت کارآمد تاکید کرده بودند و بارها در اعتراضاتشون به این مسئله اشاره شده. حالا از دیدگاه شما آیا محمد توفیق علاوی میتونه این نقش رو خوب ایفا کنه؟
ایشون دیروز در اولین سخنرانی که خطاب به مردم ارائه کردن وعده های مختلفی رو دادن، از جمله مبارزه با مجموعه میلیشیاهای جاری در کشور، انحصار اسلحه به دست دولت، ایجاد قانون محکمتر و قویتر و اینکه یک پیشرفت اقتصادی رو در کشور بتونن ایجاد بکنن. اما با توجه به واقعیت موجود در کشور بسیار بعیده که این مسئله امکان پذیر باشه و عملی بشه، به جهت اینکه ایشون سابقه کاری چندان قوی نداره. قبلا وزیر ارتباطات بوده که استعفا داده بعد از یک مدت کوتاهی از وزارت، نتونسته کارنامه درخشان و موفقیت قابل توجه از خودش ارائه بده، تیمی نداره. وضعیت عراق وضعیتی است که نیازمند به یک تیم هست، نیازمند به یک شخص، و فشارهای جدی داخلی و اقلیمی روی اون هست. بعید هست که ایشون بتونه در واقع تغییر جدی بالاتر از اون چیزی که در زمان آقای عادل عبدالمهدی بود ارائه بده.
در این راستا نقش ایران در عراق چه خواهد شد؟ ایران از انتخاب محمد توفیق علاوی استقبال کرده، اما این استقبال رو باید تا چه اندازه به حقیقت نزدیک دانست؟
خب این استقبال از هر دو طرف ایرانی و آمریکایی ارائه شده. به نظر میرسه ایشون یک گزینه نسبتاً توافقی هست که مصالح و منافع هر دو طرف رو در عراق تأمین خواهد کرد. از یک طرف منافع و مصالح اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران رو در عراق که از طریق مجموعه از شبکه‌های سیاسی و حزبی و نظامی و امنیتی در عراق ایجاد شده رو تهدید نخواهد کرد، و از طرف دیگری مواضع تندی علیه نیروهای آمریکایی، سفارت آمریکا و حضور آمریکا در عراق نخواهد گرفت. از این جهت به عنوان یک مرحله میانه و یک مرحله‌ای که به نوعی بتونه تنش‌زدایی بکنه از وضعیت جاری در عراق به شکل مشخص، ایشون در واقع این مرحله بتونه به خوبی سپری بکنه. اما در ادامه باید ببینیم هنگامی که تنش‌ها دوباره بین دو کشور پدید بیاد، آیا ایشون توانایی خواهد داشت که مقاومت بکنه و یا یک موضوع بسیار ضعیف همانند آقای عادل عبدالمهدی ارائه بده که نتونه توازن بین دو طرف رو برقرار بکنه.
آقای مأموری، از دیدگاه شما حالا واکنش گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق به انتخاب او چه خواهد بود و او در مورد اونها چه خواهد کرد؟
خب عملاً ایشون در واقع کاندیدای گروه‌های نزدیک به ایران هستش. گروه فتح که مجموعه‌ای از احزاب سیاسی برآمده از درون هشت شبی نزدیک به ایرانه و گروه سائرون وابسته به آقای مقتدا صدر ایشون رو کاندید کرده. عملاً به طور طبیعی پشتیبانی گروه‌های نزدیک به ایران و خود ایران رو ایشون داره. اما از طرف دیگر ایشون وعده داده در صحبت‌های دیروزش که بر روی مجموعه‌ای از پروژه‌ها از جمله حصر داشتن اسلحه به دست دولت، ممانعت از فعالیت نظامی گروه‌های شبه نظامی که خارج از دولت در عمل می‌کنند و اموری از این دست رو در وعده داده که اینها در تعارض با وجود احزاب و برخی از گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران در عراق هستند. گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران پایگاه‌های نظامی دارند، اسلحه دارند، نفوذ سیاسی دارند، مجموعه‌ای از منافع اقتصادی رو دارند و تاکنون در بسیاری از موارد بدون نظارت دولت و خارج از چارچوب قانون عمل می‌کردند. بسیار دشوار است که ایشون بتونه جلوی این فعالیت‌ها رو بگیره، چون جلوی این فعالیت‌ها رو گرفتن به معنای ممانعت از برخی از پروژه‌هایی است که در منطقه به شکل کلی اینها در حال مشارکت در ایجاد و در پیشرفتش هستند. در مقام عمل باید ببینیم آیا ایشون موفق خواهد بود که این گروه‌ها رو سازماندهی بکنه و قانون رو بر اونها تحمیل بکنه یا نه. بعید به نظر میرسه که چنین توانایی رو ایشون داشته باشه.
علی مأموری، تحلیلگر مسائل جهان عرب، از اون میشنیدیم. یک ناو ژاپنی روز یکشنبه برای محافظت از آزادی کشتیرانی در منطقه خاورمیانه از بندری در نزدیکی توکیو پایتخت ژاپن عازم دریای عمان شد. بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
دولت ژاپن روز یکشنبه یک ناوشکن دریایی خود را با هدف حفاظت و مراقبت از کشتی‌های این کشور در خاورمیانه به دریای عمان اعزام کرد. این کشتی از پایگاه نظامی در نزدیکی توکیو طی مراسمی با حضور مقامات عالی رتبه ژاپن از جمله شینزو آبه نخست وزیر این کشور عازم این مأموریت کم سابقه دریایی شد. در این مراسم نخست وزیر ژاپن در سخنانی گفت کشورش آمادگی دارد برای محافظت از کشتی‌هایش که در معرض خطر هستند مجبور به استفاده از زور شود. تصمیمی بحث برانگیز زیرا قانون اساسی ژاپن استفاده از نیروی نظامی این کشور را برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی منع می‌کند. آنطور که رسانه‌های بین‌المللی نوشتند، این مأموریت دریایی ژاپن با هدف جمع‌آوری اطلاعات در دریای عمان و شمال دریای عرب و خلیج عدن است. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، درباره مشخصات ناو اعزامی ژاپن به دریای عمان به رادیو فردا می‌گوید:
در حد یک ناوشکن هست، هلیکوپتر حمل میکنه، ولی برای اجرای گشت به طور کلی در خلیج فارس و دریای عمان نیاز هست به هواپیماهای تجسسی که همکاری نزدیک داشته باشن با همین ناو. به همین جهت دو فروند هواپیمای تجسسی پیتری تی را با این خواهند فرستاد و در مجموع میتونند به طور کلی ضمن گشت‌زنی، جمع‌آوری اطلاعات، کنترل و تردد نفتکش‌های یا کشتی‌های تجاری مربوط به ژاپن یا عازم ژاپن رو تحت نظر داشته باشند.
به دنبال حملات به نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و دریای عمان که در بهار امسال روی داد، نگرانی‌هایی در خصوص تأمین امنیت کشتیرانی در این منطقه مطرح شد. یوسوکه اینابا، فرمانده نافشکن اعزامی ژاپن به دریای عمان، در جمع خبرنگاران از آمادگی این نیروها به منطقه خبر داد.
خدمه این کشتی جنگی به خوبی آماده هستند و برای جمع‌آوری اطلاعات و برای اطمینان از ایمنی کشتی‌های ژاپنی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
در همین حال سفارت ایران در توکیو در واکنش به اعزام کشتی جنگی ژاپن به دریای عمان اعلام کرد تهران حضور نیروهای خارجی را در این منطقه در جهت صلح و ثبات ارزیابی نمی کند. در همین حال ژاپن اعلام کرده که یگانهای اعزامیش را به آبهای تنگه هرمز و خلیج فارس نخواهد فرستاد و آنها تنها در دریای عمان مستقر خواهند شد. حسین آریان، کارشناس نظامی:
در داخل خلیج فارس شاید نیازی نباشه برای اینکه به اندازه کافی ائتلاف به رهبری آمریکا و همینطور ائتلاف به رهبری فرانسه که از پایگاه ابوظبی کنترل میشه ادامه خواهد داشت. در مجموع اون چرا که کشتی‌ها وقتی که از تنگه هرمز خارج میشن در کل به دو بخش تقسیم میشه، یکی به طرف یکی از خطوط مواصلاتی به طرف تنگه مالاگاس دریای چین جنوبی، به طرف دیگه به طرف بابل‌مندب است. و همین جهتی که توجه این ناو و به طور کلی هواپیماهایی که همراهش هست بر روی این خط مواصلاتی به طرف تنگه مالاگا خواهد بود که مطمئن بشه که حرکت ناوها آزاد خواهد بود و صدمه‌ای به اینها نخواهد رسید. یکی از نکات مهم در این ارتباط اینی که این ناو تحت ائتلاف نه اروپایی خواهد بود و نه تحت فرماندهی ائتلاف به رهبری آمریکا، ولی چون در منطقه حضور داره و قبلا هم اعلام شده بود نوعی هماهنگی وجود خواهد داشت از نظر به باور من اطلاعاتی بین اینها که بتونه کارشو به درستی انجام بده.
در واکنش به حملات زنجیره‌ای به چند نفتکش و کشتی تجاری که بهار امسال در تنگه هرمز و دریای عمان رخ داد، آمریکا و شماری از کشورهای غربی و عربی ایران را مقصر این حملات معرفی کردند، اما تهران دست داشتن در این حملات را رد کرد. با این حال آمریکا از متحدان خود خواست به ائتلاف دریایی برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در آب‌های این مناطق بپیوندند. در واکنش به این درخواست، ژاپن و کره جنوبی که از جمله متحدان واشنگتن هستند، اعلام کردند وارد ائتلاف دریایی با آمریکا نمی‌شوند و به طور مستقل مأموریت حفاظت از کشتی‌های تجاری خود را انجام خواهند داد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
با نقص فنی 4 هواپیما ظرف یک هفته اخیر و ورود ویروس کرونا، جشن پیروزی انقلاب فریب انجام خواهد شد. قتل عام آبان 98، خیانتها، اختلاسها و جنایتهای دیگر از کرامات این حکومت و رهبری موقت است.
آقای مطهری در فضای مجازی یک نوشتاری دارن، آخرش هم توصیه میکنن همه در انتخابات شرکت کنید. سوال از ایشون اینه که وقتی شما خودتون واجد صلاحیت میدونید رد شدید، دیگه از فرزند شهید و برادر زن رئیس مجلس و اینها کسی دیگه مگه شایسترم هست؟ بنابراین شما فقط فشار رو گذاشتون رو شرکت کننده ها، ولی نگفتید که شورای نگهبان هر کی رو بخواد معرفی میکنه و مردم باید به اونا رأی بدن. مردم فهمیدن آقای مطهری، تو رو خدا بذار زندگیشونو بکنن.
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران میکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این خانمها کمک نمیکنه، چرا جاده درستی درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری برای 8 تن از آنهایی که نامه معروف به 14 نفر را منتشر کرده بودند و در آن خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و اصلا گذار از جمهوری اسلامی شده بودند، مجموعاً حکم 72 سال زندان را صادر کرده. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
من هم خودم حکم رو نخوندم، یکی از موکلینم که امروز رأی به شبراه کردن یک اطلاعاتی داره و بر اساس اطلاعاتی که ایشون داره آقای خواستار به 16 سال حبس محکوم شده با 3 سال تبعید به شهر و 3 سال هم ممنون خروجی. آقای محمد نوریزاد به 15 سال حبس محکومیت پیدا کرده و 3 سال تبعید به ایزه و آقای محمد حسین سپهری و خانم فاطمه سپهری که خواهر برادر هستن، هر دوی اینها به 6 سال محکومیت به حبس سرشون تعیین شده. فردا قراره که من رأی و جزئیاتش رو مطلع بشم و به محض اینکه مطلع شدم میتونم که بگم برای هر کدوم از اتهاماتی که بهشون نسبت داده شده بود چه مجازاتی تعیین شده. من این رو اضافه بکنم که مجموع محکومیت اینها این هست ولی یکی از چند مجازات رو برای اینها به احتمال قوی باید در نظر بگیریم که تحمل خواهند کرد.
آقای آقاسی، عبدالرسول مرتضوی به 26 سال حبس محکوم شده، این تا چه حد میتونه مربوط به چه جرمی میتونه باشه؟
تقریبا همه اینها یک اتهام رو مشترک درش بودن و نسبتشون داده بودن و اون تشکیل گروه موسوم به تقاضای استعفا و برای این اتهام ماده 498 قانون مجازات اسلامی بخش تجزیه قرار گرفتن که تشکیل گروه به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور است که مجازاتش 2 تا 10 سال است. اما علاوه بر این اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هست که ماده 300 هست که ماه تا یک سالش معمولا حداکثر در نظر میگیرن. اتهامات دیگری ممکنه باشه. آقای مرتضوی رو اشتباها وقتی که رسان اصفهان برای رسیدگی به یک سربرمی داشته آزادش کردن و دادگاه برای همون روزی که خانم آقای سپهری محاکمه داشت ایشو هم دعوت کرده ولی آقای مرتضوی نیومد، از دادگاه حاضر نشد. به همین دلیل در مورد ایشون مجازات سنگین‌تری رو اعمال کردن. چه بسا اگر که بیاد و اعتراف کنه به حکم، این حکم تحلیل خواهد کرد.
آقای آقاسی، درخواست استعفا کردن از رهبر جمهوری اسلامی آیا تا بدین درجه میتونه جرم باشه که یک نفر رو به 26 سال یا اصلا 15 سال زندان و 16 سال زندان محکوم بکنن؟
اصولا درخواست استعفا جرم نیست به هیچ وجه، اما اینها عنوانی رو به این عملشون دارن، یعنی تشکیل گروه، که اون عمل جرم است. من در لوایح هم متذکر شدم که به هیچ وجه نسبتی که به موکل نماینده درست نیست. اینها این صحبت رو کردن، این تقاضای استعفا رو کردن، اما عمل اونها مشمول ماده 498 قانون مجازات اسلامی نیست. ولی خب دادگاه تصمیم داشت که در این زمینه مجازاتی تعیین بکنه و تصمیم عنوان براشون تعیین کرد. ما به هر حال باید تجدید نظرفایی بکنیم تا ببینیم در دادگاه تجدید نظر چه خواهد شد.
پس شما درخواست تجدید نظر خواهید کرد؟
حتما از امروز من به مدت 20 روز وقت دارم که تجدید نظر خواهی بکنم. جزئیات رأی باید به دست من برسه وقتی که همکار من در اونجا نوشته که بر مبنای ارشاد قبل از پایان مدت 20 روز من نسبت به رأی صادر اعتراض خواهم کرد.
از محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، میشنیدیم. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه خبر داده بود که در روزهای اخیر بیش از 20 زندانی محکوم به مرگ در زندان رجایی شهر برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند و این سازمان احتمال داده بود که این افراد بامداد یک شنبه اعدام شوند و خواستار توجه افکار عمومی و جامعه بین المللی به این موضوع شده بود. با محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در نروژ گفتگو کردیم.
طی اطلاعاتی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده بود، در روزهای گذشته حدود 20 زندانی محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند که اتهام اکثر این افراد هم قتل بوده و احکام اعدام این افراد قرار بوده امروز اجرا شه و تا این لحظه سازمان حقوق بشر ایران موفق به تایید اجرای احکام دست کم 3 نفر از این افراد شده، ولی هنوز اطلاعات ما کامل نیست و این احتمال هم وجود داره که احکام تعدادی در روزهای آتی اجرا شه. قبلاها اینطور بود که روز چهارشنبه روز اجرای حکم اعدام در زندان رجای شهر بود، ولی مثل اینکه این رویه تغییر کرده و برای مثال هفته گذشته روز یکشنبه 5 نفر اعدام شدند که در بین اینها 2 زن هم بود. یکی از این زنان از زندان قزل حصار منتقل شده و این هفته هم در روز یکشنبه حداقل 3 حکم تا این لحظه اطلاعاتش به ما رسیده که اجرا شده. متاسفانه جمهوری اسلامی اکثر اعدامها رو اعلام نمیکنه و برای مثال در سال گذشته بیش از 70% اعدامهای زندان رجای شهر کلن حدود 100 نفر اعدام شده بودند که بیش از 70% از این اعدامها رو اعلام نکردند و تحت شرایطی که وجود داره رسیدن اطلاعات سخته.
آقای امیری مقدم، شما از تایید 3 حکم اعدام در روز یکشنبه خبر دادید. چقدر طول میکشه که آمار دقیق اعدام ها رو به دست بیارید و چگونه این کار رو میکنید؟
خب ما بیش از 10 سال تجربه داریم در جمع‌آوری اطلاعات از زندان های مختلف و معمولا تیگه 1 یا 2 روز ما میتونیم این اطلاعات رو تایید کنیم، ولی شرایط تا حدی تغییر کرده در ماه‌های گذشته، خصوص بعد از اینکه زندان رجای شهر رئیسش عوض شد و عزیزی رئیس زندان شده که شرایط رو خیلی سخت‌تر کرده. در هفته‌های گذشته چندین بار گارد ویژه یورش بودن به بندهای مختلف و تلفن‌های موبایل زندانیان رو گرفتند، مورد ضرب و شتم قرار دادند. خود رئیس زندان حضور داشته و شرکت کرده در ضرب و شتم این زندانیان و حتی تهدیدشون کرده به جلو انداختن احکام اعدام، ولی معمولا چند روز طول میکشه و خب شرایط بسیار دشوار هست و ریسک زیادی هم هست کسانی که این اطلاعات رو به بیرون میفرستن. مطلب مهم اینه که این اتفاق، انتقال 10 یا 20 نفر برای اجرای حکم اعدام در هر کشوری که میافتاد تبدیل به مهمترین خبر مربوط به این کشور میشد. متاسفانه در جمهوری اسلامی اینطور نیست، چون که آمار اعدام ها اینقدر بالاست و ما امیدواریم که جامعه مدنی و مطبوعات بیشتر به این مسئله بپردازند.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ بود. عزیزان، نوبت خبرهای ورزشی است. از فریدبرز غریب بشنویم.
در آستانه 91مین دربی سرخابی فوتبال پایتخت ایران، بازیکنان این دو تیم نسبت به پرداخت نشدن به موقع مطالبات خود اعتراض کردند. پرسپولیسی ها روز یکشنبه در آستانه تعطیلی تمرین و اعتصاب بودند که با پادرمیانی یحیی گل محمدی سرمربی خود دوباره به تمرین بازگشتند. و از باشگاه استقلال هم خبر رسیده وریا غفوری و علی کریمی به عنوان نماینده های بازیکنان در مورد مشکلات مالی با سرپرست این باشگاه گفتگو کردند. 91مین شهرآورد قرمز آبی پایتخت ایران در چارچوب هفته 19ام لیگ برتر روز پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. فدراسیون جهانی بدمینتون اعلام کرد با وجود اینکه فدراسیون بدمینتون ایران برای امنیت مسابقات دهه فجر تضمین داده، اما 26 کشور از 39 کشوری که قبلا برای حضور در این بازی‌ها اعلام آمادگی کرده بودند انصراف دادند. تیم‌های اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و فنلاند از جمله کشورهای انصراف داده هستند، اما 13 کشور از جمله بلژیک، اوکراین، بلغارستان و آمریکا برای حضور در مسابقات بدمینتون دهه فجر که حکم کسب سهمیه المپیک را هم دارد اعلام آمادگی کرده‌اند. آمریکا هنوز به طور رسمی حضور خود را در این بازی‌ها تایید نکرده است. استرالیا علت ندادن ویزا به اعضای تیم ملی ژیمناستیک ایران را شرایط اقتصادی این کشور و احتمال پناهنده شدن ورزشکاران ایرانی عنوان کرد. زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران، روز یکشنبه در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی این مطلب را عنوان کرده. در حالی که اعضای تیم ملی ژیمناستیک ایران خود را برای سفر به استرالیا برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک آماده می‌کردند، از سوی سفارتخانه استرالیا در تهران برای آنها ویزا صادر نشد. فدراسیون پزشکی ورزشی ایران در نامه‌ای به فدراسیون‌های مختلف ورزشی از آنها خواست تا به دلیل شیوع ویروس کرونا در چین از اعزام ورزشکاران ایرانی به این کشور خودداری کنند. فدراسیون پزشکی ورزشی ایران همچنین هشدار داده به غیر از چین در دیگر کشورهای دارای ریسک انتقال ویروس از جمله تایلند، کره جنوبی، هنگ کنگ، تایوان و ژاپن نیز در صورت اعزام تیم موارد ایمنی و مراقبت پزشکی را رعایت کنند. و در فینال تنیس اوپن استرالیا روز یکشنبه نوواک جوکوویچ صربستانی با پیروزی برابر دومینیک تیم اتریشی برای هشتمین بار جام قهرمانی این رقابت ها را بالای سر برد. جوکوویچ با این قهرمانی دوباره به صدر جدول برترین تنیس بازان حرفه‌ای جهان بازگشت.
و این مجله نیمه شب هم به پایان میرسه. بمونید و برنامه همکارم رویا کریمی مجد رو بشنوید، صدای دیگر رو. عزیزان، امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان بشه، پویا، پایدار و پیروز باشید. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. صدای دیگر،
صدای زنان.
ختنه، تیغ سنتی که نه ترمیم می شود و نه فراموش. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا در آستانه روز جهانی منع ختنه زنان از زنان ایرانی بگوییم.
چهار سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که برادر داشت جور درد نزد، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب شلوارم رو در آوردن و من رو یه صندلی چهار پای نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیر میزدم چون مثلا
میگویند از دو ماهگی دختران به بعد میشود آنها را تیغ زد. هرچند زنان ختان یا ختنگر دختران بزرگتر را ترجیح می دهند. اما در یکی از تحقیقهایی که در استان هرمزگان ایران صورت گرفته، مادر بزرگ 28 ساله گفته بود که منتظر است تا ختان منطقه به روستایشان بیاید و نوه 4 ماهه اش را تیغ بزند. تیغ سنت. تیغ سنتی که سالانه بر اندام تناسلی بیش از 30 میلیون دختر کمتر از 15 سال در جهان کشیده می شود و به گزارش سازمان ملل اکنون بیش از 130 میلیون زن با نشانه این تیغ در جهان وجود دارند. نام ایران در سال 2014 به لیست کشورهایی که در آن ختنه زنان صورت می گیرد اضافه شده است. پیش از این رویا، دختر جوان ایرانی که ختنه شده است، به رادیو فردا گفته بود.
حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حیاطم بازی می‌کردم، بعد منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم یه پیرزن اومده بود خونمون، بعد دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم، من شلوارمو درآوردن و من روی صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ میزدم که مثلا چون ترسیده بودم، یه چیز دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ وقت، چون که من خیلی سنم زیاد بود، هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در بود، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم ندارم، یعنی مثلا نفهمیدم که چی شد، کار خودشو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت من استرس گرفته بودم و دوستش من دستشویی به مادرم گفتم که مامان من الان میتونم برم دستشویی، گفتم یه خودت بصبر کن و مامانم که خیلی حالش خودش از من بدتر بود اون موقع معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه، نمیدونم دچار استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم و دقیقا اینه یه حالت قصاب مانند قصابی بود دیگه، چنان دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی افتادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار کی متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
راستش من حدود 12-13 سالم بود که دیگه متوجه شدم که رفت اونم که با یکی از دختره هم سن و سال خودم، یکم ازم بزرگتر بود، یه 5-6 سال منو برده بود همون و من اونو نگاه کردم گفتم گفتم که تو چرا اینجوری هستی؟ گفت مگه من چجوری هم؟ گفتم منو نگاه کن. بعد گفت که مثلا تو اینجوری شدی، چرا اینجوری فرق دادی؟
اون میدونستش که چه اتفاقی وجود آره. داره؟
بله، اون
صدای رویا را شنیدید، دختری که با اینکه در استان کردستان ایران بزرگ شده اما اکنون در یکی از دانشگاه‌های تهران درس می‌خواند. ناقص‌سازی جنسی زنان عملی است با سابقه طولانی در تاریخ که در آن تمام یا قسمتی از اندام تناسلی خارجی زنان برداشته می‌شود. به گفته یه جامعه شناسان این کار عمدتاً به عنوان ابزاری برای کنترل جنسی زنان به کار می‌رود. عمل ناقص‌سازی جنسی عمدتاً برای دختران جوانی انجام می‌شود که اراده‌ای برای کنترل بدن نشان ندارند و نمیتوانند در برابر آن مقاومت کنند. سازمان ملل در برنامه عمل خود در منع ختنه زنان اعلام کرده در تلاش است تا سال 2030 میلادی، یعنی 10 سال دیگر، این عمل را در جهان متوقف کند. بنابر گزارش سازمان ملل، تنها در سال جاری، سال 2020 میلادی، بیش از 4 میلیون دختر در سراسر جهان در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند. بر همین اساس هزینه پیشگیری از مسله کردن دستگاه تناسلی زنان برای هر دختر $95 است. به گزارش سازمان ملل، 3 کشور جهان که در آن عمل ختنه دستگاه تناسلی زنان همچنان شیوع دارد، رشد بالای جمعیت را تجربه می‌کنند و حداقل 30% از دختران در این کشورها زیر 15 سال دارند. کامیل احمدی، مردم شناسی که در ایران به تحقیق در مورد عمل ختنه در چند استان پرداخته بود، پیش از این و همزمان با انتشار کتابش با عنوان پژوهشی جامع در ختنه زنان در ایران، به برنامه یه صدای دیگر در مورد جدیدترین آمار ناقص‌سازی جنسی زنان در ایران گفته بود.
جدیدترین آمارهای ختنه زنان یا دختران رو در ایران بعد از این 3 سالی که ما از میدان کار یا کار میدانی بیرون کشیدیم رو داره نشون میده و خوشبختانه خبرهای خوبی که به ما میرسونه از لحاظ آماری، ما میبینیم که آمارها در حداقل 3 استان غربی کشور به خوبی افت کرده. استان هرمزگان همچنان متاسفانه تقریبا پیشگام و قهرمان ختنه زنان در ایران هست، ولی با این وجود اونجا هم در بعضی از مناطقش ما این کاهش رو شاهد هستیم. در کل جو حاکم بر این گزارش بر جامعه آماری استناد میکنه که با 3 سال قبل متفاوت هست از لحاظ روند کاهشی نگاه مثبت‌تر جامعه در کل ایران و مخصوصا در میان بومیانی که ختنه زنان رو انجام میدادن.
بر اساس پژوهش جامعه ختنه زنان در استان هرمزگان که بالاترین درصد ختنه زنان را به خود اختصاص داده، در جزایر و مناطقی مثل میناب و پارسیان 59% زنان ختنه شدند که 35% آنها را بچه‌های کمتر از 5 سال تشکیل می‌دهند. رتبه دوم متعلق به استان کرمانشاه و منطقه اورامانات است که سنی مذهب هستند و بعد از آن در مناطقی از استان کردستان بیش از 46% زنان ختنه شدند. استان آذربایجان غربی نیز کمترین درصد، یعنی حدود 31% زنان ختنه شده را در خود جا داده است. نسرین زنی ختنه شده است که در کنار یک گروه تحقیق در تلاش است تا با آموزش زنان در مناطقی که در آن ختنه شایع است از آمار آن بکاهد. نسرین معتقد است که مهمترین راه کاهش آمار زنان ختنه شده در ایران آموزش است.
به نظر من اولین کار اطلاع رسانیه و آموزش دادن مناطقیه که این عمل بیشتر انجام شده. به نظر من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه، مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل شه، هم آموزش هم آگاهی. یه سری جلسات لازمه که از لحاظ پزشکی این آدم ها رو آماده کنن که از لحاظ پزشکی به نظر من شروع بشه تا به لحاظ فرهنگی برسه، چون به نظر من با آموزش دادن و آگاهی از خطرات این کار خیلی میشه جلوش که دو خصوصی میده مناطق واقعا نیازمندی که جنوب نزدیکش هم کردستان که اکثر روستاها این عمل انجام میشه. آگاهی خیلی بهتر اینطوره.
خانم نصر این دلیل بی‌توجهی وزارت بهداشت ران آگاهی این وزارت خانه از گستردگی ختنه زنان در ایران می‌دارد.
وزارت بهداشت هم خودش در جریان نیست که این پدیده چقدر شیوع پیدا کرده، یعنی چقدر ریشه‌ای بوده. اطلاعاتی هم که ما یکی دو بار رایزنی کردیم مثلا نادیده گرفتن. خیلی راحت با سرپوش این که این ممکنه از تفاوت‌های مذهبی بین شیعه و سنی باشه و حساسیت برانگیز باشه، علمای اهل سنت بتونن اعتراض کنن، با همین توجیه سرپوش گذاشتن روز. در صورتی که به نظر من بیشتر بی‌توجهی بوده، چون به اندازه شروع یک بیماری اپیدمی میتونه خطرناک باشه. دختری که توی 3 سن دو ماهگی توی جنوب کشور ختمه میشه، نمیتونن به این راحتی شونه خالی کنن که این برمیگرده به تفاوت‌های مذهبی.
اما آنگونه که کامیل احمدی میگوید آمار کودکان ختنه شده در ایران رو به کاهش است. آیا این امر میتواند رافع مسئولیت وزارت بهداشت در فرهنگسازی برای متوقف کردن ختنه زنان در ایران باشد؟ کامیل احمدی پاسخ میدهد.
من فکر کنم هر جامعه‌ای در هر چارچوب کلی که اگر به شما بهش نگاه کنید، یکی از مهمترین عامل‌های پیشرفتش اون سلامتی هست و سلامتی میتونه روانی باشه، جنسی باشه، سلامتی فکری باشه. و خب واقعا ختنه زنان اگر شما بخواید در معیار حقوقی به موضوع نگاه کنید، اولین دستگاهی که متوجه پاسخگویی به این موضوع هست خب مسلماً ادارات و سازمان‌هایی مثل بهداشت و درمان، بهزیستی، آموزش و پرورش و قوه قضاییه هستن. و حالا اینکه در جایی به خاطر دلایل داره روند کاهش پیدا میکنه، این بار مسئولیت قانونی رو از روی سیستم، از روی دولت خب طبیعتاً بر نمی‌داره. و آنچه که اتفاق میفته هرچند هم در مقیاس کم و رو به کاهش، ولی همچنان وجود داره و این وجودشه که من فکر کنم باستی برنامه ریزی ها بودجه گذاری بشه و خب از طریق دستگاهی که مرتبط و میتونن روی موضوع کار کنن و با استفاده از تجربیات جهانی بشه روش کار کرد و در نهایت این موضوع رو پاسخگو شد، نه اینکه خب حالا ساکت در برابرش بمونید یا کتمان کنید یا موضوع رو انکار کنید.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. چون اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب بخیر.
به من تهمت بزن بانی، من از بی حرفی میترسم. بگو هرچی که دوست داری، بگو پس هم بگو هرچی هم بگو. زن آره با بد کار، یک کابوس هم یه جور بها. بگو هیچ چیزی حالی نیست، بگو اصلا فهمم. بگو مقصومی چشمام فقط هر بس یه جور دامه. بگو تمه هزار تا لب همیشه روحی لبهامه. بگو بانو بگو بازم، بگو که لایقت نیستم ولی هرگز گلم عمرم. نگو که عاشقت نیستم، بگو بانو بگو بازم، بگو که لایقت نیستم ولی هرگز گلم عمرم. نگو که عاشقت نیستم. حرفای من کلن دروغن،
حرفای مفتم گلم کوتاه نیای اصلا اگه چیزی بهت گفتم بگو هرچی بهم گفتی همه شهر رو خبر کردم مراتم نکن اصلا بگو نامرد نامردم
Thank you. صدایی که دیروز خاطر آفرید امروز در فرداست.
I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So
گالری دلگشا تا 29 بهمن میزبان نمایشگاهی از نقاشی‌های امیر حسین اکبری علویجه است. این نمایشگاه سرکشی در کشتی بیگناهان نام دارد و تابلوهایی از این هنرمند را عرضه می کند که به زبان تمثیل و استعاره با استفاده از اساطیر افسانه‌ای در نقش‌های جدید جنبه ای از زندگی امروز را به تصویر می کشند. زندگی خاورمیانه‌ای را که در نگاه این هنرمند شبیه به افسانه سیزیف است و به جرم فاش کردن راز خدایگان همواره محکوم به بالا بردن تخت سنگی از کوه، غلطیدن سنگ به پایین و دوباره بالا بردن آن از کوه است.
صاحبخونه‌اش آمریکاست، یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه ای است که نصفشون لندنن، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری است که همشون مسافرن، چمدوناشونو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشونو کردن میخوان حتما برن. تو بذار وقتی غروب شد برو، اگه جنگ تموم شد برو، بذار آجرو که کشیدن، کبوترها که پریدن وقتی همه ترسیدن، تو بذار آبا که از آسیاب افتاد برو، اصلا بذار بعد انتخابات برو، اوضاع که خوب خوب شد همه جا بزن و بکوب شد، هر وقت زیر پات خالی شد برو، زندگیت که پوچ و تو خالی شد برو، وقتی نور خونه ضعیف شد، کاسه صبرت که لبریز شد برو، بذار اگه وام جور شد برو، اگه اجاقت کور شد برو، همه چیز تو بفروش و ول کن برو، خونه رو خونه رو خونه رو خونه رو
دلم برا
زمین های سبز آرمانی با خدمات لوکس و مجانی، رتبه اول رفاه اجتماعی در ممالک شرقی و غربی و میانی، آدمسای خارجی در طعمهای متنوع، بیمه عمر تا سرحد مرگ، فرصت های طلایی و استثنایی، خوشبختی با شرایط ویژه تحمیلی. تو بذار روحت که پیر شد برو، چشات که خمار و اسیر شد برو، توی روز بارونی نمناک و خیز، رویای قدیمی که تعبیر شد برو، تو بذار آسمون که افتاد رو زمین برو، اگر چنان گشت و چنان شد و چنین برو، با چشمای پف کرده و نمناک و حزین، اگه بهتر از این شد و بدتر از این، تو بذار وقتی پاییز شد برو، دنیا خیلی غم انگیز شد برو، آب که یه وجب از سرت گذشت و صد وجب، خبرها که زد و نقیز شد برو، تو بذار وقتی که چیز شد برو، خون رقیقت که غلیظ شد برو، همسایه دیوار به دیوار به دیوار، همه رو ول کن، همه رو ول کن برو،
دلم برا تن میشه، دلم برا